آزادی مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح هست.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد پنجشنبه 7 ژانویه در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بامداد است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
سایت یک گروه ناظری امریکایی میگوید در پیامی که ادعا می شود که القاعده در اینترنت گذاشته است، نوشته شده است که این شبکه 30 دکبر با کشتار 7 نفر کارمندان کشف امریکا یا کارمندان CIA در افغانستان قصاص خود را برای حمله یک هواپیمای بسرنشین امریکایی به منطقه قبیله نشین پاکستان ستانیده است.
کای ایدی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به امریکا و کشورهای غربی هشدار داده است که اعزام نیروهای اضافی برنامه‌ریزی شده به افغانستان نباید توجه را از مسائل اجتماعی و هدفهای سیاسی در این کشور منحرف سازد. کای ایدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت فرستادن نیروهای اضافی نباید بر ضرر تلاش‌های مردمی و رشد استراتژی سیاسی تمام شود. ایدی گفت
Afghans do sometimes feel that their country is treated as a no man's land and not as a sovereign.
گاه افغان ها فکر میکنند که با کشوری آنها نه چون با کشوری انسانی یا کشوری مستقل برخورد صورت میگیرد. چون این احساسات میان حکومت افغانستان و جامعه بین المللی تشنج حتمی و خطرناکی با وجود می آورد و به شک و شبه های غیر قابل قبول مداخله خارجی ها دامن می زند و احساس تحقیر را بیدار می کند.
ایده درخواست کرد که تلاش های هرچی زودتر در اختیار افغانان گذاشتن اداره امور با سازی افغانستان و مبارزه بر ضد طالبان باید صورت بیشتر بخشیده شود. واشنگتن قول داده است که در ماه‌های آینده 30,000 نیروی دیگر به افغانستان می‌فرستد. بدین ترتیب شماره عمومی نیروهای خارجی در افغانستان به 140,000 نفر خواهد رسید.
ادامه خبرها. دیروز بای مراد اناروف، شهروند تاجیکستان، برای جاسوسی به نفع ازبکستان 20 سال محکوم به زندان شد. مظفر میرامیرشایف، کارمند دادستانی ولایت ختلان، گفته است اناروف شهروند ازبک تبار تاجیکستان است که در سال 1992 تاجیکستان را ترک کرده است، ولی در سال 2005 غیر قانونی به تاجیکستان برگشته است. اناروف در جریان رسیدگی به پروندهش به بازرسان گفته است که بختیار علی مردانوف، شهروند سابق تاجیکستان که سال 1992 این کشور را، یعنی تاجیکستان را، ترک کرده است، در ازبکستان برای خدمات کشف کار میکند و وی از اناروف خواهش کرده است که به تاجیکستان برگردد و درباره انشاءات انرژی تاجیکستان از قبیل نیروگاه‌های نارک، سنگ‌تودایک و امثال آن معلومات جمع آوری کند.
رحمان ملک، وزیر داخلی پاکستان، گفت کشورش به همکاری ها با تاجیکستان برادر ارج می گذارد و تلاش خواهد کرد در آینده این همکاری ها گسترش یابند و این نکته را در اسلام آباد در ملاقات با زبیدالله زبیدوف، سفیر تاجیکستان در پاکستان، اظهار داشته است. در این باره خبرگزاری های پاکستان اطلاع دادند. سفیر تاجیکستان دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان را درباره بازدید از تاجیکستان و وزیر داخلی پاکستان پیشنهاد کرده است. جانب ها در این ملاقات امکانات توسعه بیشتری همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. رسانه های خبری پاکستان نوشتند وزیر داخله از تلاش های سفیر تاجیکستان برای تحکیم رابطه میان دو کشور ستایش کرده است.
بنابر خبر سامانه لنتروی روسیه، در شب اولی سال 2010 در یکی از خیابان های نزدیکی متروی اخوتنیچی ریاد شهر مسکو میان دو گروه شهروندان تاجیکستان زد و خورد رخ داده است. در این زد و خورد دو نفر از ضرب کارت جراحت برداشتند. این سامانه می نویسد تا آمدن ماشین یاری تعجیلی یکی از زخمی ها جان داده است. همین گونه در یک زد و خورد دیگر در لفرتاوا در نزد خانه شماره 4 در کوچه انتوزی استف همان شب تقریبا ساعت 2:30 دقیقه شب شهروندی دیگری تاجیکستان از زخم کار درگذشته است. برای هر دو کشتار چند شهروندی تاجیکستان بازداشت شده اند. از افرادی کشته شده و بازداشت شده نام برده نمی شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
بله، طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران میباره و در برخی از مناطق ریزش برف نیز در نظر است. در دوشنبه این لحظه ها باران است، احتمال باریدن برف نیز پیشگویی می شود، ولی حرارت هوا روزانه تا 11 و شبانه از 1 تا 3 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختنان روزانه 13 درجه و شبانه تا 7 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 3-5، روزانه 7 تا 9 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان هوا سرد است، روزانه 8-13 درجه و شبانه 20-25 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابریست و باران می بارد. حرارت هوا 3 و روزانه 10 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول مجله خبری ما.
در تاجیکستان روز اول فروش سهمیه های راغون به مراسم ویژه برنامه ریزی شده تبدیل یافت.
یک جاسوسی ازبک تبار شهروند تاجیکستان به 20 سال زندان محکوم شد. وی کیست؟
و بعضی اقلیت های مذهبی ساکنی تاجیکستان از قانون نویدین در تاجیکستان راضی نیستند. چرا؟
خوب، شنوندگان گرامی، مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
دیروز 6 ژانویه در تاجیکستان فروش سهمیه های نیروگاه برقیابی راغون شروع شد و همکنون در سراسر کشور بیشتر از 580 نقطه فروش سهمیه ها باز است که کارمندان وزارت مالیه و بانک دولتی امانت بانک با فروش سهمیه ها سفربر شده اند.
وزارت مالیه تاجیکستان آخر سال 2009 سهمیه های نیروگاه راغون را با ارزش های 100، 500، 1000 و 5000 سومانی و همچنین سرتیفیکات سهمیه های نامی را که برای مبلغ بیش از 5000 سومانی مقرر شده است چاپ کرد. کیومرث عطا همکارمان در شهر دوشنبه از نخستین روزی معرکه به فروش گذاشتن سهمیه های راغون گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه صبح بر وقت چهارشنبه از سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون به مبلغ 5000 سومانی خریداری کرد، ولی او گفت که نیتش از خریداری سهمیه ها به دست آوردن فایده نیست.
اشتراکچی های جنگ نصیبشون کند از خود غلبه موندن، دیگران دیگر چیز موندن. ما امروز میتوانیم برای اشتراک فعالانه از خود همین نیروگاه آبی برقی راغون رو مانیم.
آقای عبیدالله که در برابر صدها ساکن پایتخت صحبت میکرد، روز 6 ژانویه را روز همراهی مردم دوشنبه برای بنیاد راغون دانست و گفت که این روز در حیات ساکنان تکرار نشونده است. در ادامه صحبتش وی بار دیگر از مردم دوشنبه خواست که به قدر توان خود در بنیاد راغون سهیم باشند.
صدقات در کار نیست، خیریه در کار نیست، دارد امکانیت نصیب کنند سهمیه خرید. امروز در شهر دوشنبه گفتم که این روز انتخاب است، روز عید هست، عیده که از سر روز وحدت اسکویت نوروز بالا میستند.
محمد سعید عبیدالله همچنین افزود تا آخر سال ساکنان شهر دوشنبه به مبلغ تا 400 میلیون دلار سهمیه های نیروگاه راغون را خریداری خواهند کرد. قبل از این گفتگو و دعوت آقای عبیدالله، شخصا رئیس جمهوری تاجیکستان طریق تلویزیون های دولتی کشور به مردم مراجعت و آنها را برای خریداری سهمیه های راغون دعوت کرده بود. همین طور صبح بر وقت روز چهارشنبه، روز نخست فروش سهمیه های جمعیت سهامی راغون، صدای کرنه و دایره از چهار گوشه شهر دوشنبه به گوش می رسید و در نقطه های فروش سهمیه های راغون به مردم آش می دادند. در یک سو روحانیان نیز نشسته بودند که مردم را برای کمک به بنیاد راغون خوانده و ثواب این همه کمک ها را به آنها می فهماندند. ابلوبرده حیدروف امام مسجد باربه در دوشنبه یکی از آنها بود. وی در صحبت به آزادی گفت که خریداری سهمیه ها کمک ساکنان برای ساختمانی راغون است که تا زمانی به کار انداخته شدن آن صدقه جاریه محسوب می شود.
تا وقتی که اون ساختمانی بزرگ برق می برارد و خانه های انسان ها را گرم و روشن می کند، ثوابش در نامه اعمال شخصانی که سهم گذاشتن رفتن می گیرد.
معرکه فروش و خریداری سهمیه های راغون را که روز 6 ینور تقریبا در همه گوشه های تاجیکستان آغاز یافته است، تلویزیون های دولتی هم مستقیم نمایش می دادند. گفته می شد حالا در سراسر کشور 583 نقطه فروش سهمیه ها فعال است و کلی کارمندان وزارت مالیه و بانک دولتی امانت بانک برای اجرای این طرح سفربر شدند. اما در همه نقطه های فروش سهمیه های راغون در دوشنبه اکثرا افراد از کارخانه های دولتی به چشم خوردند که با جمع همکاران خود از سهمیه ها خریداری می کردند. همه آنها می گفتند که آماده هستند برای رهایی از مشکلی به برقی کشور برای ساختمان راغون آخرین مبلغ خود را بدهند.
سهمیه من خریداری کردم با مبلغ 2000 سومانی و همه کارگرای ما میبینم که داروخانه در همین جا هستن، سهمیه خریداری کردوسی.
آیا قدرت همه خریداری هم نداشتید واقعا یا نه؟
البته داشتم و برای تاجیکستان خودم این 2000 هیچی است. باز توانم باز زیادتر میخرم.
من با خواهش اومدم 300 سومانی ده سهمیه ما
گذاشته. یک همصحبت ما گفت نه تنها او بلکه اهلی خانوادهش نیز از او خواستند تا سهمیه های راغون را بخرد. وی میگوید با وجود آنکه زندگی با معاش کم برای او و خانوادهش سهل است، اما او توانسته است از سهمیه به ارزش 500 سومانی خریداری کند.
یک دخترچه دارم در بین طلبا میگه با تو که نگیری پدر میگه ما در بین دگونم چی میگم باور کرده اول هم مجبور کرد که سهرتا بگیر.
اما ایده دیگری هم هستند که یا هنوز به شفافیت مصرف مبلغ سهمیه ها باور ندارند و یا توانی خریداری آن را. صبح روز چهارشنبه یکی از شنونده های رادیو آزادی که کارمند یک شرکت خصوصی در دوشنبه بود است با ما در تماس شد و گفت که رهبری آنها بدون اجازت و مشورت 1000 سومانی از معاش آنها را برای خریداری سهمیه ها گرفته است. این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان به هنگام دعوت مردم برای خریداری سهمیه ها تاکید کرده بود که فروش این سهمیه ها اجباری نیست. در طول بیشتر از 10 سال اخیر این برای بار دوم بود است که در تاجیکستان سهمیه ها را چاپ و مورد فروش قرار می دهند. حکومت تاجیکستان در سال 1996 به خاطر بنیاد نیروگاه سنگتوده در جنوب کشور سهمیه های را برآورد و اکثر شهروندان از این کاغذهای قیمت دار خریداری کردند. با وجود فعال شدن نیروگاه سنگتوده یک از حدود 2 سال پیش کسی سودی آن را تا نون دریافت نکرده است. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز معرکه فروش سهمیه های نیروگاه راغون در پایتخت تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه.
خب شنوندگان عزیز، گزارش دیگر نیز به موضوع نیروگاه ها، انقترش تامین امنیت نیروگاه های تاجیکستان ربط می گیرد. دادگاه ولایت ختلان یک شهروند ازبک تبار را با اتهام جاسوسی به مهلت 20 سال روانه زندان کرده است. هنگام کافتوکاب از او چند حجت مخفی در رابطه با بنیاد نیروگاه سنگتوده یک در جنوب تاجیکستان آشکار شده است.
این در حالی است که دولت تاجیکستان نیروگاه راغون را علی‌رغم ادعا و حتی تهدیدهای برخی از کشورهای همسایه بنیاد میکند. مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در جنوب تاجیکستان موضوع را پیگیری کرده است. شنوندگان گرامی، از قبل برای کیفیت پایین بعضی صداها در این گزارش معذرت میخواهیم.
دادگاه ولایت ختلان یک شهروند تاجیکستان را با جرم جاسوسی به منفیت ازبکستان به مهلت 20 سال روانه زندان نمود. مظفر میرامیرشایف مشاور کلان دادگاه ولایت میگوید بویمراد انارف شهروند تاجیکستان که از سال 1992 به ازبکستان فرار کرده بود با ماده 305 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان خیانت بر وطن و ماده 335 عبور غیرقانونی مرز دولتی مجرم دانسته میشود. به گفته او انارف از جانب کارمندان کمیته امنیت ملی 18 ایولی سال گذشته در مسجد دهه گلستان جماعت سنگتودهی نوحیه ننگره بازداشت شده است. هنگام بازداشت از او به مقدار 1000 سوم پول ملی ازبکستان و حجت هایی که وابسته به نیروگاه برقی آبی سنگتودهی یک و بایغوزی معلومات مخفی پیشنهاد میکنند دریافت گردیده است. جناب میرامیشویف در یک صحبت تلفنی گفت: با گفته میرامیرشویف بازداشت شده ساکن ناحیه قبادیان بوده، پس از فرارش در سال 1992 به ازبکستان سال 2005 وارد تاجیکستان شده است و تا 4 سال اخیر بدون یگان حجت در ناحیه یوبونی ولایت ختلان زیسته، اینچنین با بزرگل شمسی و یک ساکن ناحیه غیر رسمی خانه‌دار شده است. هدف نهایی بازداشت شده در یکی از نیروگاه‌های ذکر شده به حیث پاسبان کار کردن بوده است. در همین حال محمد علی خالق یک کارشناس میگوید بدون هیچ مشکلی عبور سرحد دولتی و تا 4 سال بدون یگان حجت زیستن بازداشت شده عجیب می‌نماید. با گفته او سوال به پاسخ است که چرا تا 4 سال مقامات از زندگی او در تاجیکستان خبر پیدا نکردند. جناب خالقف افزود در حالی که تاجیکستان بنیاد نیروگاه‌های برقی را بر رغم کشورهای همسایه پیش گرفته است، باید امنیتی آنها را جدی نظارت کند.
جمهوری تاجیکستان در این باید همون نظارت از بالای همون گیسو را پرزور کند.
این هم در حال است با گفته میرامیرشویف بویمرود با سپارش یک ساکن دیگری تاجیکستان با اسم بختیار علی مردانوف که در سال 1992 به ازبکستان فرار کرده و با اقرار بازداشت شده همکنون کارمند امنیت دولتی ازبکستان است و تاجیکستان سفر کرده است. فعلا برای اولین بار است که یک شهروند کشور خارجی را با جرم جمع‌آوری اطلاع مخفی در مورد نیروگاه‌های برقی آبی کشور بازداشت میکنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
محکوم به 20 سال زندان شدن یک شهروند ازبک تبار تاجیکستان با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
آره، رادیوی آزادی است و برنامه را ادامه می دهیم. وزارت فرهنگ تاجیکستان روند ثبت تکراری سازمان های مذهبی و مسجدها در این کشور را به پایان رسانید. همکنون سوال مطرح نیز این است که خودداری از ثبت نام و یا سری وقت تکرارا نام نویس نشدن چی پیامده می تواند داشته باشد و سازمان ها و مسجد هایی که بدون ثبت نام فعالیت خود را ادامه خواهند داد چی سرنوشت انتظار خواهد بود؟
این در حالی است که ثبت تکراری موضوع بحث برانگیز قانون نو دین تاجیکستان است و در رابطه با آن در رسانه‌های داخلی و خارجی گاه‌گاه مطالب به نشر می‌رسد. اخیراً برخی از سازمان و رسانه‌های بین‌المللی اظهار نگرانی کردند که با اعتبار پیدا کردن قانون نو دین در تاجیکستان موجودیت ده‌ها جامعه مذهبی زیر سوال خواهد رفت.
از جمله خبرگزاری جهانی نصرانی نوشته است شورای کلیساهای بپتیستی تاجیکستان که فعالیت آن علکی از طرف دادگاه محلی منع شده است از ثبت نام تکراری خودداری کرد و اکنون یک گروه غیرقانونی محسوب خواهد شد. خب، تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
قید دوباره مؤسسه های دینی به شمول عبادتخانه های اسلامی و غیر اسلامی در قانون نو دین تاجیکستان تنها طلبات نبود که به عنوان مشکل و فشار دولت بالای سازمان های مذهبی ارزیابی شود. روحانیان کشور برخی از بندهای این قانون از جمله تعیین امام خطیبان مساجد در هماهنگی با حکومت های محلی، تعلیم علوم دینی با اجازه خاص نهاد دولتی در مکان معین، گزاردن نماز تنها در عبادتگاه و از روی شماره اهالی دریافت اجازه برای فعالیت مساجد جامع و پنج وقته را از معیارهای محدود کننده فرایض دینی در این قانون معنی داد کرده بودند. اما نمایندگان اقلیت‌های مذهبی از آن اظهار نگرانی کرده بودند که دولت با قبول این قانون در امر تبلیغ و دعوت های آنها و همچنین ورود مواد مذهبی و توزیع آن بین جانبداران بدون اجازه رسمی مشکل پیش آورده است. آنتونی یکی از فعالان کلیسای کاتولیکی ریمی در شهر دوشنبه گفت که در واقع این قانون دست نظارت و فشار دولت را بالای سازمان های مذهبی دراز کرده است.
Может его контролировать деятельность больше рычагов давления государства, кажется. Если вы
او میگوید نظارت دولت از بالای مؤسسات دینی پرزور می شود. برای مثال در صورت ارائه نکردن گزارش از فعالیت سالانه خود، وزارت فرهنگ می تواند مجوز خود را پس بگیرد و فعالیت سازمان را قطع سازد. این هم در حال است که برخی از سازمان ها و رسانه ها از قبل نمایندگان رویه های گوناگون دین نصرانی در تاجیکستان نوشته که صرف نظر از پیشنهاد اسناد لازمی مسئولین امور دین در تاجیکستان از ثبت نام تکراری آنها پرهیز کرده اند. خبرگزاری جهانی نصرانی نوشته است که شورای کلیساهای بابتیستی تاجیکستان که فعالیت آن از طرف دادگاه محلی منع شده است از ثبت نام تکراری بر طبق قانون نو خودداری کرد و از این به پس عملی آن غیر قانونی خواهد بود. ضمناً در تاجیکستان دو اتحادیه بابتیستهای نصرانی عمل میکند که هر دوی آنها این نوشته را به اساس و به پای خواندند. یکی از این اتحادیه ها که زیر رهبری ایگور سمی فعالیت میکند اسناد فعالیت دوباره را از وزارت فرهنگ دریافت کرده است، اما ویروی الکساندر داویدوویچ رئیس اتحادیه دیگری بابتیست های نصرانی در تاجیکستان که منتظر پاسخ اداره دین میباشد گفت هیچ مسئله با دادگاه نداشته است.
نس не было никаких серьёзных проблем. Вопрос регистрации идёт Союз в стадии регистрации. Насчет судебных органов у нас не было никаких судебных дел.
Вы мне говорят, шукр худо мо бо давлат кадом як мушкили джиди не дарим. Масале и сабти номи мо дар арафе анжом йобист ва итиаде мо хеч гуна бахсай додгохи хам не дошт. Ин хам дар хал ист ки ба таиди Саидбек Махмудуллоев, сардар шуабе диншиноси дар вазарати фарханги Таджикистан, дар раванди сабти номи такрари созмонҳои дини аз 82 созмони мазҳаби غیر اسلامی 72 تای آن دوباره به قید گرفته شده است. به گفته آقای محمدالایف در این میان برخی از این سازمان ها فعالیت خود را قطع کردند و اسناد برخی دیگری آنها از جمله اتحادیه بابتیست های نصرانی زیر رهبری ویروی الکساندر داویدوویچ هنوز در دست بررسی کارشناسان اداره دین قرار دارد.
در ابتدای سال 85 تشکیلات دینی رسمان با قید گرفته شدگی بود. خوب من این جماعه دینی شاهدان یهود در شهر دوشنبه باز دو تشکیلات دیگر اونها خودشون رسمان خودشون منحل کردند و 81 تشکیلات عموما موندگی بود. از همین 81 تشکیلات 72 تاش ما رسمان از نو با قید گرفتیم و اونها شهادت نامه با قید گیری دولتی سپردیم.
همین منبع افزا برخی از مساجد جامع و پنج وقته نیز که نتوانستند تکراراً ثبت نام شوند معیارهای پیش بینی شده قانون را اجرا نکردند. آقای محمدالایف با عنوان مثال از رد ثبت نام شدن یک مسجد جامع در ناحیه خراسان در قسمت جنوبی کشور یادآور شد که با پیشنهاد دادستان و رئیس ناحیه صورت گرفته است. این هم در حال است که برخی از مسئولان سازمانهای مذهبی نصرانی و همچنین روحانیان کشور میگویند خود این طلبات که برای فعالیت عبادت خانه و مسجد و رخصت خاص مقامات دولت گرفته شود مغایر با احکام دینی می باشد. از سوی دیگر قانون نو دین تاجیکستان نه تنها از سوی روحانیون و مسئولان سازمان های مذهبی غیر اسلامی، همچنین از جانب برخی از کشورها از جمله کمیسیه بین المللی آزادی های دین آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته بود. از سوی دیگر نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان به طور مشخص پاسخ نداد که آیا اتحادیه بابتیست های نصرانی زیر رهبری ویروی الکساندر داویدوویچ را چگونه ثبت نام خواهد کرد، در حالی که مهلت قانونی ثبت نام سازمان های دینی در اول ژانویه سال جاری به انجام رسیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سینه ام زار آتشی دل در غمی جانانه بسوخت، آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت، آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت. جانم از آتشی هجری روخی جانانه بسوخت، جانم از آتشی هجری روخی جانانه شد پریشان و دلش بر منی دیوانه بسوخت. آشنایی نغریب است که دل سوزی من است، آشنایی نغریب است که دل سوزی من است. چر من از خش بیرفتم دلی بیگانه بسوخت، چر من از خش بیرفتم دلی بیگانه بسوخت.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من خورشید همدم بر عهده داریم. امروز پنجشنبه است، هفتم ژانویه.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. یک دیپلماتی والامقام امریکایی رویدادهای اخیر ایران را شبیه به رویدادهای سال 1979 این کشور می داند.
کارشناسان تاجیک درباره تحقیقات مرکز رگنوم روسیه راجع به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان چی نظر دارند؟
و نشریه های تاجیکستان در شماره های امروز خود بیشتر به چی مسائل توجه کردند؟ ادامه برنامه. جان لیمبرد یکی از دیپلمات های بالا مقام امریکا گفته است رویدادهای اخیر ایران به رویدادهای سال 1979 این کشور شباهت دارد و در این مورد تظاهرات اعتراضی ضد شاه را در همان سال در نظر دارد که سرانجام با برکناری وی و روی کار آمدن رژیم کنونی ایران پایان یافت. جان لیمبرد سال 1979 از جمله 53 نفر گرفتگانان سفارتخانه امریکا در تهران بود.
جان لیمبرد حالا معاون یاور وزیر خارجه امریکا در امور ایران است و در مصاحبه با رادیوی آزادی به عنوان کارشناس نظر خود را درباره رویدادهای اخیر ایران بیان داشته است. همکار ما لطیفی در نیویورک این مصاحبه را برای شما شنوندگان خلاصه کرده است.
جان لیمبرد در صحبت اختصاصی با رادیوی فردا گفت که میان ناامنی امروزه بعد از انتخابات ایران و حادثه هایی که سال 1979 به انقلاب اسلامی آوردند شباهت زیاد وجود دارد. نویبر سال 1979 دانشجویان ایرانی بنای سفارت آمریکا در تهران را اشغال نموده 53 شهروند آمریکایی از جمله لیمبرد را به حیث گرفتگان 444 روز نگاه داشتند. این دیپلمات ارشد درباره اعتراضات امروزه ایران و مشکل برنامه هسته‌ای آن کشور بسیار با تفصیل صحبت کرد. لیمبرد که بسیار آزاد با زبان فارسی گپ میزند درباره شباهت وضع 30 سال پیش و ناامنی های امروزه ایران چنین ابراز داشت.
خب راستش بخواید شباهتی زیادم داره. الان دولت به نظر من خیلی براش مشکله تصمیم بگیره چه گونه عکس عملی نشون بده در مقابل خواسته های مشروع و واضح و مسلم مردم و چه عکس عملی نشون بده و هر چقدر خشونت به خرج برده به نظر بنده این آخرش به ضرر خودش تموم میشه.
لیمبرت افزود که حکومت اوباما امید دارد که اعتراض ها با تشکیل دولت میارند که خود مردم ایران آن را میخواهد.
موزه ما در مورد اتفاقاتی که این روزها متاسف اتفاقات تأسف آوری که این روزها در ایران اتفاق میفته، سیاست ما خیلی خیلی واضح است. ما موزه اینه که مردم ایران مثل تمام مردم دنیا حق اینو دارن یه دولتی داشته باشن که با اونا، یعنی با شهروندان خودشان، به طور انسانی رفتار کنن. و مردم ایران بازم اون حق مسلم رو دارن که عقاید خودشون ابراز کنن، آزادی کلام داشته باشن، میتونن از دولتشون و از رهبرانشون انتقاد کنن و نظر خودشون آزادانه بدن بدون اینکه با خشونت روبرو بشن.
لیمبرت نگفت که آیا این معنای آن را دارد که واشنگتن میخواد تحریم ها را علیه تهران تقویت دهد، و افزود که کاخ سفید حالا هم تلاش دارد رهبریت ایران را به مکالمه جلب نماید. دیپلمات والامقام گفت که رئیس جمهور آمریکا علیرغم تمام مشکلات موجوده علاقمند بود رابطه ها را با ایران از سر بگیرد، اما با گفته لیمبرت این کاری آسان نخواهد بود. با وجود تلاش های جلب ایران به مکالمه و کوشش های بهبود کردن روابط، گفت لیمبرت، آمریکا در برابر زورآوری در نسبت مردم و بی‌عدالتی خاموش نخواهد ماند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نظر دیپلمات بالا مقام آمریکایی راجع به رویدادهای اخیر ایران و مقایسه آن با رویدادهای سال 1979 در این کشور.
شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدیم. مرکز خبری و تحلیلی رگنیوم روسیه تحقیقات را راجع به کشورهای آسیای مرکزی، میزان روش و نفوذ رهبران آنها انجام داد. این تحقیقات بر پایه مطالب مطبوعات منطقه‌ای و جهانی، اینچنین پرسش افکار صاحب نظران در امور کشورهای آسیای مرکزی آماده شده است.
تحقیقات مذکور 4 سوال عمده دارد که در اکثر موارد پیشگامی قزاقستان و متناسباً عقب‌ماندگی تاجیکستان را نشان می‌دهد. در حالی که تحقیقات مذکور به صورت مختلف از سوی تحلیلگران خارجی تفسیر شده است، صاحب نظران تاجیک چی نظر به نتیجه های آن دارند؟ رحمت کریم دولت، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در گزارش سعی کرده است به این سوال پاسخ بگوید.
تحقیقات مذکور 4 بخش مهم زندگی 70 میلیون اهالی آسیای مرکزی را در بر گرفته است که سرانجام هر 4 پرسش مطرح شده با توسعه اقتصاد و رشد این کشورها ارتباط می‌گیرد. این پژوهش به میزان همکاری های ازبکستان و قزاقستان پرداخته، ولی همزمان به عنوان دو کشور بزرگترین منطقه بر رقابت های نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف رؤسای جمهوری قزاقستان و ازبکستان برای نفوذ بیشتر در منطقه اشاره کرده است. در نوبت دیگر، فعال شدن سیاست خارجی تاجیکستان و دعواهای اخیر رهبریت آن برای مسئله های آب و انرژی را مثال آورده، مؤلفان پژوهش تاکید میکنند که ترکمنستان نیز در این سال میل بیشتری برای همکاری با جامعه جهانی و بازسازی سیاست خارجیش نشان داده است. اما پرسش اول در این پژوهش این است که اگر امکان می‌داشتید به کدام از 5 کشور آسیای میانه سفر می‌کردید؟ در جدول اول نام قزاقستان، دوم ترکمنستان، سوم ازبکستان، چهارم قرقیزستان و در جای آخر هم تاجیکستان است. چرا؟ حاجی محمد عمرف، استاد دانشگاه و اقتصاددان سرشناس تاجیک، میگوید
در ما عادت نشده است که ما پیش از مثلا به یگون جا رفتن با یگون جز سر کار داشتن به شرکت های ریتینگی مراجعه کنیم. در غرب این نرم است. وقتی که در اون جای تاجیکستان در فون میبینند، اونا میگن که البته در اینجا امکانات بیزنس کردن یا امکانات آزادانه درآمد کردن از بین میرود.
آقای عمرف همچنین کم بضاعتی، سطح پایین خدمات شهری، فرسودگی اینفراستراکتور و جاده ها را نیز از عامل های می داند که به طبع مهمانان می تواند تاثیر گذارد و به این خاطر مهمانان از آمدن به چنین کشور خودداری کنند. ولی اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه، عامل اصلی توجه کمتر به تاجیکستان، نظر به همه کشورهای دیگر آسیای مرکزی را در جای دیگر می بیند. محور اندیشه او ثبات است. او می گوید هنوز هم آثار جنگ داخلی در تاجیکستان در ذهن خارجی ها باقی است و نه تنها این جنگ داخلی.
یکم مسئله من تامین امنیت، تامین امنیت همون توریست و سیاحان. ببینید که ما در سرحد افغانستان رو گرفتیم، شمال جنگ، شمال نارامی افغانستان هر چی باشد به ما میرسد.
بخش دیگری از این تحقیقات راجع به میزان نفوذ رهبران پنج کشور منطقه است که کدام از آنها تأثیر بیشتر به تحولات جاری منطقه دارند. باز هم نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان در صدر جدول قرار گرفته، ولی این بار امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در موقع چهارم و پیش از قرمانبک باقیوف رئیس جمهوری قرقیزستان قرار میگیرد. آیا باز هم در واقع نظربایوف حرف اول در تحولات منطقه را دارد و چرا چنین تناسب حاصل شده است؟ حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک:
اوبری اعتبار بلند در همه صورت می شود که زندگی مردم خوب باشد. نظربایوف خیلی لطیف هم هست و از کریموف و از بردی محمدوف و از رحمان فرق دارد. با بالای این زندگی مردم که خوب است بهتر شرف استاد است.
ولی استاد سیاست دانشگاه اسماعیل رحمتوف با چنین تناسب زیاد موافق نیست. او میگوید رئیس جمهوری تاجیکستان در تحولات اخیر منطقه‌ای نقش قاطع و نظررسی داشته است، چی در سیاست‌های عمومی به صراحت موضع‌گیری نموده و چی در تحولات منطقه‌ای و حداقل فعال‌تر از رئیس جمهوری ترکمنستان بوده است. آقای رحمتوف میگوید
در همین جمع یک قلابی، یک نادرستی صادر شده است، چون که فعالیت پرزیدنت ترکمنستان برای تمام مردم دنیا ناعیان است، معلوم نیست چرا اون فرق هم جای سیوم و دویم گرفته است، پرزیدنت ترکمنستان امامعلی رحمان جای چهارم گرفته باشد.
در دو مورد دیگر پرسش های این پژوهش عمدتاً با سوال های اول رابطه می گیرند، یعنی سطح پیشرفت استوار و موفق. مطابق این جدول ولی ترکمنستان کشوری نسبتاً رشدکرده این منطقه عنوان شده است. تحلیلگران تاجیک باز هم در جای عقیب قرار گرفتن تاجیکستان در این بخش جدول را نیز بحث نمی کنند، ولی در سطر قرار گرفتن ترکمنستان را مورد بحث قرار می دهند و می گویند این کشور به دلیل تحولات مدنی که بعدی در گذشت سفر مراد نیازوف آنجا ادامه دارد مورد توجه بوده است، وگرنه به نظر کارشناسان تاجیک کشور پیشرفته تر منطقه از هر لحاظ باز هم قزاقستان است. و در نهایت میزان تاثیرگذاری فرزندان و نزدیکان رهبران کشورهای آسیای مرکزی به سیاست ها و تصمیم گیری های آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان از دو دختر نورسلطان نظربایوف و داماد سابقی او، همچنین دو دختر اسلام کریموف، پسر قرمانبک باقیوف و در نهایت از آزاده رحمان دختر رئیس جمهوری تاجیکستان یادآوری شده است. اسماعیل رحمتوف استاد علوم سیاسی در دانشگاه تاجیکستان معتقد است که در واقع تاکنون نقش قابل ملاحظه و مداخله آزاده رحمان در سیاست‌های کشوری تاجیکستان قابل احساس نبوده است.
دختر پرزیدنت یا که فرزند پرزیدنت ما حالا نه با همین فعالیت سیاسی شروع کردند، از همین خاطر و روزنامه‌های ما درباره فعالیت اونها اونقدر شو معلومات هم نمی‌دهند، از همین سبب شاید مردم هم اطلاع ندارند.
اما بازم این نکته را نیز تحلیلگران تاجیک تاکید میکنند که نه همیشه تحلیلگران خارجی از اوضاع داخلی کشورهای منطقه آگاهی کامل دارند و گذشته از این در اظهار نظری آنها بعضن نوع منافع کشورشان به نمایش میآید، خاصه اگر آن کارشناسان در مسکو نشسته باشند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک به تحقیقات رگنیوم در مورد کشورهای آسیای مرکزی، میزان روش و نفوذ رهبران کشورهای منطقه.
و شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که صبح امروز شماره های اخیر بعضی از نشریه های تاجیکستان در شهر دوشنبه از چاپ برآمدند و همکار ما خورشید همدم قبل از آغاز این برنامه، یعنی ساعت اولی برنامه را در نظر داریم، ساعت 6 صبح وقت دوشنبه را، این شماره ها را دسترس کرد. خورشید، ممکن است بگویید که این نشریه ها در شماره های امروز خود بیشتر به چه موضوع ها توجه کردند؟
بله نور محمد، بیشتر این نشریه های این هفته چاپ دوشنبه نتیجه های بازدید رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از تاجیکستان، موضوع بنیاد نیروگاه راغون و پیامدهای زمین لرزان در ناحیه ونج را به بررسی گرفتند. فرش سفر احمدی نژاد به تاجیکستان را در راستای همکاری های این کشور با شریکان رهبردی مهم ارزیابی کرده و نوشت، وضع امروز و تاریخ 18 سال اخیر استقلالیت ثابت میکند که بجز ایران تاجیکستان با چند قدرت دیگر هم کار میکند، اما وقتی به قول مردم قافیه تنگ میآید باز ایران میماند. نشریه با توجه به تقویت روابط میان ایران و چین نوشت، این مرحله نو ما را به چنین خلاصه می‌آورد که از این گرمی باید بیشتر تاجیکستان برد داشته باشد، زیرا با تاکید فرش با آنکه چین برای تاجیکستان سرمایه‌گذار اساسی اقتصادی شده است، شاید از حمله عجوج و ماجوج و دعوی‌های امپریالیستانه دیگر قدرت‌ها پناه بردن به ایران بهتر است، تا این لحظه که دیگر قدرت‌ها به ایران نقش کلیدی در تاجیکستان قائل نمی‌شوند. این احساس نیست واقعیت است. SSR در رابطه با مسئله بنیاد نیروگاه راغون از موضع گیری منصبداران به خصوص وزیران و رئیسان ولایت و شهر و ناحیه تاجیکستان در نسبت خریداری سهمیه های این انشاءات استراتژی اظهار تعجب کرده است. به نوشته نشریه این سوال برجاست که چرا نفری از این جنابان بار توسط دستگاه ترغیباتی دولت تلویزیون و رادیو و یا یگان گازته از جهان مردی خود برای خریداری سهمیه های راغون درگ نمی‌دهد، در حالی که با تاکید نشریه طبق مقررات مخفیتی سرچشمه درآمد خریداران سهمیه تامین است. زلزله 3 ساله در ونج مطلب است که نشریه ملت پیامدهای حادثه اخیر رویداده در این ناحیه را به بررسی گرفته نوشته است چرا ونج در یک شبانه روز 115 بار می جنبد و مسئولان یک بار نه. هفتنامه در خدمت مردم نبودن علم و مقامات را پاسخ به این سوال دانسته و آورده است درست است که قدرت علمی تا آن درجه نیست که زمین لرزه پیشگویی شود، اما مرکزی که 3 سال باز می جنبد نخواد به تحقیق گیولوژی و سیسمیکی نیاز نداشته باشد. آزادگان تغییرات کادری اخیر در حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان را معما تلقی کرده است. با نوشته رجب میرزا مؤلف مطلب چرا رحمان نیو عبیدلویف برکنار شد، برکناری محمد سعید عبیدلویف شخص دویمی تاجیکستان و عبدالمجید دوستیوف مؤسسی حزب و سفیر تاجیکستان در مسکو در انجمن اخیر حزب خلق دموکرات تاجیکستان سوال و فرضیه های را در میان تحلیلگران به وجود آورده است و میگوید تا هنوز واکنش این نفران ظاهر نشده، اما اگر آنها ناراضی اند پس امکان پیدایش بولشویزم و منشویزم در حزب خلق دموکرات تاجیکستان یا حداقل جناهای نو آنچه که در حزب دموکرات و حزب سوسیالیست گرفتار شد و مسئولان این حزب‌ها در آنها دست داشتن نمایندگان حزب خلق دموکرات را تاکید نموده‌اند وجود دارد. هفته‌نامه روسی زبان آزیا پلیس در مطلب پرتندر نولیانی مدعی برای نفوذ، عبدالجبار عزیز مشاور مسائل سیاست کادری، سید نوراد فتوی مشاور دولتی در مسائل رشد اجتماعی و مناسبت با جامعه، اسدالله رحمان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون و نصرت الله عبداللهی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان را از نامزدهای احتمالی به مقام رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان خوانده است. اما به نوشته نشریه حدس و پیشگویی رسانه‌ها بر این است که عبدالجبار عزیزوف در مقایسه با دیگران نامزد قابل قبول به این منصب است، زیرا عزیزوف نوشته است آزیا پلیس مکتب پرزیدنت و امیرشاه میرعلیوف رهبری فعلی دستگاه اجرایی را تای کرده است. وزیر ساحه صنعت تاجیکستان مورد انتقاد نشریه پیکان قرار گرفته و هفته‌نامه پیشنهاد کرده است که حکومت باید در جلسه جنبستی خود اساساً به مسئله صنعت و دیگرگونی کادرها در ساحه اهمیت دهد، زیرا به نوشته نشریه وزیر صنعت و آن نفرانی که در این بخش کار میکنند با طلبات در نظرشان گذاشته جوابگو نیستند. به این دلیل با تاکید نشریه یکم به کادرها و دوم به سیاست جاری کردن تبادل واردات اهمیت جدی باید داد، چون سیاست تبادل واردات می نویسد نشریه معنای برقرار کردن استحصال وطنی می باشد. تا امروز حجم واردات از حجم صادرات 3 مرتبه زیاد می باشد که این فلاکت کلان بر سر مملکت است.
تشکر خورشید. نگاهی مختصری بود به مطالب نشریه های امروزی تاجیکستان. بعد از یک ترانه با صدای شبنم تاجیدین برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی پنجشنبه 7 ژانویه را از رادیوی آزادی می شنوید.
این برنامه مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. در ادامه این مجله مطالب زیر را به شما پیشکش می کنیم.
گوگل بزرگترین شرکت جستجوی اینترنتی نخستین تلفن همراه یا موبایل ساخت خود را معرفی کرد.
حامیان حقوق بشر گروه هلسینکی در مسکو راجع به وضع زندان‌های روسیه چی نظر دارند
و آخرین خبرهای ورزشی تاجیکستان. گوگل بزرگترین شرکت جستجوی اینترنتی نخستین تلفن همراه یا موبایل ساخت خود را معرفی کرد. نکسوس وان ظاهرین یک رقیب اصلی آیفون ساخت شرکت اپل در بازارهای جهانی خواهد بود. هدف دیگری گوگل از به بازار آمدن تلفن‌های خودی مساعدت به توسعه تبلیغات تجارتی اینترنتی است که یک منبع عمده درآمدهای این شرکت دانسته می شود.
بله، و ضمناً تعداد مردمی که نه توسط کامپیوتر بلکه از طریق تلفن‌های موبایل وارد شبکه جهانی اینترنت می‌شوند، همه‌روزه می‌افزاید. اما نکسوس وان در کدام فضا و زیر چی هوای وارد بازار تلفن‌های همراه می‌شود و آیا این به اصطلاح گوگل فون را تا کجا می‌تواند در این بازار با تلفن‌های عاقل چون آیفون، سامسونگ، امنیا، بلک بیری ستارم و یا نوکیا 5800 قابل رقابت باشد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
شرکت گوگل نخستین تلفن موبایل فراورده خود این شرکت را در مراسم ویژه در قرارگاهش در مانتین ویو کالیفرنیا معرفی کرد. ماریو کویروس نائب رئیس شرکت گوگل در امور فروش محصولات مراسم ورودی بازار شدن دی نکسوس وان تلفن عاقل و در انتظار ساخت خود گوگل را چنین افتتاح کرد.
And today, امروز ما تلفن نکسوس وان را معرفی میکنیم.
The Nexus One نخستین محصولی است که محض تحت تمغه تجارتی گوگل به بازار می‌دارد. این تلفن نیز از همان برنامه اندروید که گوگل خود به خاطر تامین فعالیت تلفن‌های موبایل ساخته است استفاده خواهد برد. The Nexus One تنها 130 گرم وزن داشته، قفسه‌اش همگی 11.5 میلی‌متر است. این تلفن را نیز میتوان مانند آیفون با راندن انگوش اداره کرد و آن قادر به خواندن صدا بوده میتواند برای مثال صحبت صاحبش را برای ارسال نامه الکترونی به متن برگرداند. ماریو کویروس The Nexus One را حتی سوپر فون نامید و گفت:
The dictionary definition of Nexus is that it's
معنای لغوی نکسوس نقطه پیوند بوده، اون به معنای ارتباط می آید. یعنی نکسوس وان درست همان نقطه است که وب با موبایل می پیوندد. نکسوس وان یک نمونه توانایی های تلفن های موبایل از طریق برنامه اندروید است.
تلفن جدید توسط مغازه اینترنتی گوگل فروخته شده میتواند این بزرگترین شرکت جستجوی اینترنتی را در بازار فروش تلفن های عاقل به رقیب آیفون فراورده شرکت اپل تبدیل دهد. ولی به گوگل لازم است یک فاصله بزرگی را طی زند تا به اپل برسد. اپل طی چند سال اخیر 30 میلیون آیفون فروخته، فعلا در این بازار در مقام اول است و آن هم در حالی که طلبات به این فراورده در بازار روز تا روز می افزاید. این در حالی است که نرخ تلفن‌های نکسوس وان نسبتاً بلند است. نکسوس وان با قیمت اولیه 179 دلار به بازار درآمد، ولی این نرخ برای آنهایی است که با شرکت موبایلی تی موبایل در آمریکا قرارداد می‌بندند. برای آنهایی که چنین قرارداد ندارند، یک تلفن نکسوس وان با قیمت 529 دلار تمام خواهد شد. کرولین مکرفی نماینده سامانه اینترنتی سینت میگوید در بازار تلفن‌های عاقل شرکت‌های مختلف وارد کشمکش‌های لفظی شده‌اند که آیا پیشنهاد کدامی بهتر است و از کدام لحاظ. در چنین شرایط به اعتقاد خانم مکرفی، پیشنهاد نرخ بلندتر شاید به فایده گوگل هم باشد.
If Google manages to put forward a marketing message of that it is above all of these.
اگر گوگل بتواند این پیام را به بازار برساند که از این همه کشمکش ها و گرودارها بالاست و به جای این همه به ذهن مردم تلقین بکند که به آنها انتخاب جدید میدهد، این به نظر من میتواند به برخی کامیابی ها برساند. یعنی مثل سیاستمدار رفتار کند که خود را از همه حملات بالاتر گرفته، با چنین شیوه تبلیغ همه رقیبانش را به خاک یکسان میکند.
The attack ads that all the opponents putting out.
هدف دیگر گوگل از ورود نکسوس وان به بازار پشتیبانی از بازار تبلیغات اینترنتی است که یک منبع اصلی درآمدهای گوگل از همین تجارت است. گوگل سالانه 20 میلیارد دلار درآمد دارد که بخش اعظمش توسط جستجو در شبکه‌های جهانی اینترنت به جیب این شرکت می‌ریزد. ولی روز تا روز شمار افراد می‌افزاید که به جای کامپیوتر از طریق تلفن موبایل وارد اینترنت می‌شوند. چنین روند می‌تواند نیاز کاربران به منابع جستجویی نظیر گوگل را در آینده کاهش دهد. گوگل گفته است نکسوس وان را می‌شود توسط شبکه‌های مختلف ارائه خدمات تلفن موبایل استفاده برد و قرار است این تلفن بهار امسال در بستگی با شرکت ودافون به بازار اروپا بدرآید.
معرفی گوگل فون نخستین تلفن موبایل یا همراه تولید شرکت معروف گوگل که تخمین زده می شود رقابت در بازار تلفن های همراه را شدیدتر خواهد کرد. ضمن یادآور می شویم که امروز اعلان درباره تلویزیون های نسل جدید یا تلویزیون های قرن 21 نیز منتشر می شود. این تلویزیون ها ماه می در آمریکا به نمایش می دارند و 3D نام دارند. تا حال آدمان فیلم های 3D را در کینوتئاترهای مخصوص تماشا می کردند. اکنون این تلویزیون به خانه های مردم راه می یابد و فیلم های 3D نیز یا که نمایش های 3D نیز در تلویزیون در خانه ها دیده می شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و ادامه برنامه. کارشناسان میگویند چنین به نظر می رسد که بازداشتگاه های موقت روسیه موافق به دل و خواسته های مفتشان ساخته شدند. چنین است خلاصه اصلی سازمان های مدافع حقوق روسیه که فوت شماره زیاد افراد متهم در محکمه های موقت یا سیزه های این کشور آنها را نگران کرده است.
عضو گروهی هلسینکی حامیان حقوق بشر در مسکو والری ورشوف سالهاست با مسائل بازداشتگاه ها و زندان های روسیه سر و کار دارد و میگوید صرف نظر از اصلاحات وارده همان حقوق اکثر محبوسان و گمانبران از سوی مفتشان و ماموران زندان ها پایمال می شود. در این زمینه توجه کنید به گزارش همکار ما ناصر جان مامورزاده.
حدوداً تا 40 نفر در یک حجره 10 نفره تنگ و تاریک زندان‌های روسیه و در شرایط بسیار نگران کننده غیر سانیتاری نگه داشته می‌شوند. حجره‌های پر از نان خوراک و دهلیزهای پر از مش و صفت بدی آب و طعام زندان‌ها بیانگری حال واقعی و معمولی به نظر می‌رسد. والری ورشوف عضو جامعه هلسینکی مدافعان حقوق در مسکو می‌گوید: محکمه‌های روسیه گویا تنها برای برآورده ساختن خواسته‌های مفتشان ساخته شدند و هدف خود مفتشان همین است که نفری گمانبر را شکست دهند. مورد شکنجه قرار داده با روحی آسان معلومات و بیاناتی برای خود لازم را به دست دارند. مثل پیشین امروز هم مفتش در محکمه آدمی اساسی حساب می شود و وی می تواند هر عیبدار شونده ای سرکش را آنگونه که می خواهد تضییق و فشار آورد. تا هنوز معلوماتی دقیق آید به این که بنابر نرسانیدن کمک اولیه طبی چی تعدادی از محبوسان و افراد بازداشت شده در محکمه ها رحلت کرده اند روی دست نیست، اما به ادعای تحلیلگران شماری فوتیده ها کم هم نبوده است. مرگ حقوق شناس سرگئی ماگنیتسکی بیمار در محکمه موقت روسیه یک مثال روشن ادعای تحلیلگران بوده می تواند. با این وجود که مفتشان از بیماری وی واقف بوده اند مانع به کمک طبی شده اند تا زیر تاثیر درد ماگنیتسکی به مفتشان نشان دادی دلخواهشان را دهد. مرگ ماگنیتسکی که از چهره های سرشناس در جامعه مدنی روسیه بود، واکنش های پرسر و صدای سازمان های دفاع از حقوق این کشور را به بار آورد. تحت تاثیر آنها رهبریت زندان متروسکای تیشینا از مقام هایشان برکنار شده در هیئت رهبریت مؤسسه های اصلاحی روسیه تغییرات وارد کردید. دمیتری خریتونوف وکیل مدافع ماگنیتسکی در شرح این قضیه گفت:
Слава Богу, что провели проверку, выявили нарушение.
Шукри худо ки мақомот ин қазия ро тафтиш ва қонун шикани ҳо ро ошкор намуданд. Ҳамчунин омилони марги Магнитски ба муҷозот кашида шуданд. Ҳарчанд ин ҳама дигар ба Магнитски кӯмак намекунад, аммо шояд бар суди маҳбусони зиндонҳо анҷом шавад ва дар оянда тартиботе дар муассисаҳои ислоҳӣ ҷорӣ гардад. Ва аммо ҳуқуқшиносон мутмаин нестанд ки тағйироти кадрӣ дар хадамоти федералии иҷрои ҷазои русия таъсире дар беҳбуди вазъи маҳбусони зиндонҳо ва боздоштшудаҳо бирасонад. Аммо онҳо мегӯянд дар навбати аввал ҳадди ақал дастрасӣ ба хадамоти кӯмаки тиббии зиндонҳоро беҳтар бояд кард, то ин ки маҳбусон ҳам дар баробари мавриди бадрафторию шиканҷа қарор гирифтанд, аз ҳуқуқи аслии худ дастрасӣ ба кӯмаки тиббӣ истифода карда тавонанд. Аммо ислоҳоти куллии низоми зиндонҳои русияро соҳибназарон танҳо дар он сурат имконпазир мехонанд ки дар маҷмӯъ низоми сиёсии ин кишвар дигаргун шавад.
Вазъи зиндониён дар зиндонҳои русия.
Андеша ва назари худро ба радиои Озодӣ ирсол намоед. Имейли мо tajik@rfrl.org.
ва шунавандагони гиромӣ, ҳоло шориҳи варзишии мо Нарзулло Латиф дар бораи мусобиқоти қаҳрамонии шатранҷбозони ҷавони тоҷик, ки дирӯз 6 январ дар шаҳри Душанбе оғоз шуд, гузориш медиҳад.
Мавсими нави варзиш дар Тоҷикистон бо мусобиқаи қаҳрамонии шатранҷбозони ҷавони шаҳри Душанбе оғоз ёфт. Довари ин мусобиқа Саодат Одинаева, мураббии мактаби шоҳмоти пойтахти кишвар, ба радиои Озодӣ гуфт, дар ин сабқат 90 шатранҷбози синашон то 18 сола ширкат доранд, ки миёни онҳо ғолибони мусобиқаи пешин Марворид Насриддинова, Меҳрангез Раҳматова, Мутрибаи Илҳом, Умар Насриддинов, Синои Илҳом ва Алиёр Чоршанбиев ҳастанд. Хонум Одинаева афзуд:
در هر یه تحتیلی همین زمیستانه فیدرسی شهماتی شهری اینا نبذاروند.
با گفته سعادت آدینایوا، سابق قهرمانی شهماتی تاجیکستان، مسابقه بین پسران و دختران موافق سینو سالی آنها در شش گروه صورت گرفته است.
و این بچه هایی که غالب می آیند در هر یک گروه اینها راحت می گن به مسابقه جمهوریوی که ماهی مارتی همین سال می شود.
مسابقه قهرمانی شطرنج بازانی جوانی شهر دوشنبه تا روز 12 ینور ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان نرزالله لطیف در دوشنبه برنامه بامدادی امروز را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یک و یکی شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار و روز خوش.
روز خوش.
گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار چند یار با من عاشق شدم مرا گذار با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدید تو میمونه دیار
میماند یا میماند یا رویت با گلی بهار میماند یا میماند یا میماند یا